اصلا نسلای طلایی خواهند بود. اینا سنی ندارن. واقعا اگه روشون سرمایه گذاری شه باشون کارشه میگم قطعاً حرف برای گفتن زیاد دارن. درود بر شما، باعث موافق هستم خانم ها و آقایان کسانی که در رأس امور فدراسیون فوتبال ما و وزارت ورزش ما هستید فراموش نکنید این تیم تازه شروع کرده و قرار هست که این مسیری که پیش روش باز هست رو تا انتها این تیم یا تیم های دیگه برن. خواهش میکنم اجازه ندید استفاده ها به راحتی از دستمون بره، اجازه ندید که این تیم دوباره به یه خواب زمستونی دیگه بره و اجازه بدید که این دخترها برن و بدرخشن. ما فراتر از آسیا جامون هست و انشاءالله توی دوره های بعد این رو به همه ثابت خواهیم کرد. خیلی متشکرم از شما خانم کیانی.
خانم از شما خیلی ممنونم از این که امروز گزارش خوبت رو تقدیم شنونده هامون کردی و بابت گزارشی هم که با سارا قومی انجام دادی بسیار بسیار متشکریم. منتظر هستیم اگر که انشاءالله در نشست مطبوعاتی شرکت کردی، صحبتهای مربی تیم ملیمون رو شنیدی، به شنونده هامون هم انتقال بدی. باز هم سپاسگزارم ازت و همراهمون باش.
متشکرم،
ممنونم ازت. اما شنوندهای خوبمون، همونطور که خانم جعفری هم اشاره کردن، تیم ملی فوتبال بانوانمون برای اولین بار به مسابقات جام ملت‌های آسیا صعود کرد، شرکت کردش و مقابل تیمی قرار گرفت که 13 بار در مسابقات جام ملت‌های آسیا حضور داشته، رنکینگ 8 آسیا رو داره، رنکینگ جهانی 39 هستش و خدمتتون بگم که خب سابقه قهرمانی هم داره. در سال‌های 1977، 1979 و 1981 قهرمان آسیا شده، قهرمان همین مسابقات جام ملت‌های آسیا. در بازی‌های آسیایی 1994 هم مدال برنز رو به دست آورده. دیدیم که چقدر خوب برابر تیم ملی ایران بازی کرد، اگرچه که 4 گل دریافت کرده بود برابر تیم چین در بازی افتتاحیه. میریم سراغ خانم حسن‌زاده و تحلیل ایشون رو می‌شنویم. خانم حسن‌زاده بفرمایید، چطور بود بازی؟
منم خسته نباشید میگم به بازیکنان تیم ملیمون. من فکر کنم واقعا تمام تلاششون رو این بازیکنایی که با همراه تیم ملی رفته بودن برای مسابقات انجام دادن، هرچی که تو چنته داشتن نمایش گذاشتن. یه خسته نباشیدم میگم به سارا قومی به خاطر اینکه فوتبال خدافظی کرد. آرزو موفقیت کنم واسه ایشون تو مراحل ورزشی که من فکر کنم یکی از مربیای حاضر تو لیگ فوتبال کشورمون هم هستش. آرزو موفقیت کنم واسه سارا قومی. خب با توجه به اینکه تیم ملی ما نیمه اول سردرگم و خیلی خوب منظم بازی نمی‌کردن و یه سری مناطق زمین بازی رو در اختیار تیم حریف گذاشته بودن، ولی نیمه دوم صحبتی هم که کردیم گفتیم که تو پست هافبک دفاعی واقعا یاسمن فرمانی ضعیف کار کرد و
تونست
بله سارا زهرابی که بازیکن سرعتی هستش و پست هافبک دفاعی، خب تو چند تا پست سارا زهرابی بازی می‌کرد، یکی از پست‌ها هم که بازی می‌کنه هافبک دفاعی که اومد تو زمین، واقعا تیم ایران تا یک ربع اول خیلی خوب و منظم بازی کرد.
بله دقیقا.
خب اگر من خودم واقعا دوست داشتم تیم ملی با همین روند ادامه بده تا زمانی که بازیکنان تیم ملی وقتی خوب دارن بازی میکنن، به نظرم مربی تیم ملی نیاز به تعویض نداره که حالا تیم ملیمون تعویض انجام بده.
شاید هم سارا قومی گذاشت به خاطر اینکه حالا بازی آخره و میخواست خداحافظی کنه.
خب ببینید، من حالا این حسی که دارم میکنم بازی آسیایی جا واسه این کارها نیستش که بازیکنی از فوتبال خدافظی بخواد بکنه. این بازی‌ها به نظرم درستش این بودش که حالا تو بازی دوستانه این اتفاق بیفته و بازیکنی که از فوتبال ما 2 سال قبل خدافظی کرده نیاز نبود که تو این شرایط تو این بازی به این حساسی بیاد خدافظی کنه.
یعنی به نظر شما سارا قومی آمادگی خوبی نداشت برای اینکه توی این بازی و این لحظات حساس ازش استفاده بکنه؟
خب من فکر می‌کنم بازیکنای ما، حالا آنالیز مربی تیم ملی این بوده که این بازیکن‌ها به تیم ملی دعوت بشن، ولی خب با توجه به شناختی که از لیگ فوتبالمون من تو این حالا سالهای اخیر و حضور خودم تو به قول گفتن 6-7 سال تو اردوهای ملی تو رده‌های مختلف بودم، بازیکن‌های خوب دیگه‌ای هم داشتیم تو باشگاه‌هامون، الان دارن بازی می‌کنن و بازیکن‌های فوق‌العاده خوبی هستن که میتونستن به تیم ملیمون کمک کنن و این بازیکن‌هایی که الان تو تیم ملی ما انتخاب شده بودن به نظر من توان خودشون رو تو اون شرایطی که هستن نشون دادن و بازیکنای بهتر از این و با تجربه تر از این ما داشتیم تو لیگمون.
مثلا
ببینید شما وقتی تیم ملی فدراسیون فوتبالمون وقتی بازی دوستانه‌ای رو نتونسته هماهنگ کنه که ملی پوشامون انجام بدن، خب تو این شرایط به نظر من مربی تیم ملی باید بازیکنان با تجربه که تو این 6-7 سال تو فوتبالمون سرمایه گذاری کرده فدراسیون فوتبال و مسابقات آسیایی رده نوجوانان، جوانان، بزرگسالان فرستاده و همینطور تیم شهرداری سیرجان برای مسابقات آسیایی باشگاهی رفته بود و ما یه سری بازیکنایی رو داشتیم که تجربه همچین مسابقاتی رو داشتن یا حتی تیم ملی جوانانمون چندین سال مسابقات سوچی روسیه میره و با کشورهای خیلی بزرگ و قوی داره بازی میکنه، با روسیه بازی میکنه، با آمریکا بازی میکنه، با کشورهای اروپایی بازی میکنه. ما بازیکن با تجربه ای هم داشتیم که بتونه به تیم ملیمون کمک کنه، ولی خب حالا سرمربی تیم ملی تصمیم گرفته که یه سری بازیکنای به تیم ملی دعوت کنه که میتونستن، ما میتونستیم که بازیکنای بهتر از این هم واسه تیم ملیمون داشته باشیم. حالا تو بازی با هند من حالا اومده بودم واقعا اینو حس کردم که نبود زهرا قنبری خیلی تاثیر داشت، شبنم بهش تو خط حملمون خیلی میتونست کمک بکنه، بازیکن مثل شعبانه داشتیم تو جناح چپ میتونست خیلی بهمون کمک کنه، بازیکنای دیگه ای هم هستن بازیکنایی که بخواد تو فوتبال ملیمون آماده تر از این باشن و بتونن کمک.
زهرا قنبری گفته بود که من مشکلات شخصی دارم و نمیتونم تیم رو همراهی کنم.
خب حالا من دلیل قطعیشو نمیدونم چه چیزی هستش که حالا چه دلایل باعث شده که ایشون همراه تیم ملی به این مسابقات نیاد، ولی واقعا اگر فدراسیون فوتبال میخواست میتونست بازیکنان رو آماده کنه و همشون رو همراه تیم ملی بیاره،
یعنی با بهترین ترکیب در این مسابقات
دقیقاً باید با بهترین ترکیب و بازیکنای جوونی که میتونستن به تیم ملی تو سالیان بعد هم کمک بکنن. ببین ما بازیکنایی الان مثلا یه بازیکن مثل سارا قومی نیاز داره تو این مسابقات حضور داشته باشه که بخواد رو نیمکت بشینه و بازیکن جوون دیگه‌ای رو که ما میتونستیم بیاریم که به تیم ملی اون سالهای بعدی کمک بکنه. ما بازیای دوستانه نمیتونیم زیاد بازیکنامونو ببریم، ولی خب متاسفانه حالا دلیلاش هم نمیدونم چه چیزی بوده.
بله همراه شما هستیم خانم حسنزاده عزیز، میریم پیام بازرگانی بشنویم و بعد از اون بریم سراغ چند نفر از کارشناسای دیگه ببینیم اونا هم با شما هم نظر هستن.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی از 10-30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرشای اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرشای شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرشا هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
باورم نمیشه سفراش ریخته.
سفرای چی؟
سفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی سفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکت رو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن سفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی سفر مارکت.
عجب دوغ گازدار خوشمزه ای.
دوغ سنتیش هم عالیه.
اینم یه دوغ نعنا برای عروس گلم.
دوغ نعناش که عالیه، ولی میشه از دوغ هشت گیاه بریزی؟
آقا جون منم دوغ هشت گیاه میخوام. درست همه دوغای آریز خوش طعم و با کیفیتن، ولی من عاشق طعم هشت گیاهشم.
دوغ آریز، آقای دوغ ایران.
به به عجب طعمی. اینه که آلیس اول و آخر کیفیته.
مقایسه بیمه ها با چند تا کلیک ساده، بهترین قیمت و بهترین پیشنهاد، راحت انتخاب یه بیمه معتبر. از کی بهت میگه از کی بیمه بخر؟ از کی؟
از کی دات کام. صبح زود و هوای بیدود و تنبلی نکن، پاشو با دو هوای تازه واسه تو نیازه، یه روز فوق‌العاده رو میسازه. کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی، با یوگا فیت.
ماست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوفیت.
دوستان خوب رادیو ورزش، صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید و برنامه گزارش ورزشی که اختصاص داره به بازی تیم ملی ایران و چین تایپه که بازی به پایان رسید و ملی پوشان کشورمون با نتیجه 5-0 نتیجه رو واگذار کردن، شکست خوردن برابر چین تایپه. اگه بخوایم یه نگاهی هم بکنیم به دو گروه دیگه، یعنی گروه دوم که استرالیا، فیلیپین، تایلند و اندونزی قرار دارن، باید بگم خدمتتون که استرالیا 18-0 اندونزی رو شکست داده که در این دیدار مهسا قربانی و انسیه مافی‌نژاد داوران خوب کشورمون هم حضور داشتن و قضاوت کردن. استرالیا 4-0 فیلیپین رو شکست داده و صدرنشین گروه دوم هست. یه بازی دیگه هم انجام شد در این گروه، تایلند مقابل اندونزی 4-0 به پیروزی دست پیدا کرد. به این ترتیب تیم‌های استرالیا و فیلیپین به عنوان تیمای اول و دوم صعود کردن به مرحله بعد و البته تایلند هم صعودش مسجل شده با توجه به اینکه دو تیم سوم از هر گروه راه پیدا میکنن، دو تیم برتر سوم هر گروه. و خدمتتون میگم تایلند هم خب 3 امتیاز داره و صعودش قطعی شده. در گروه سوم این مسابقات هم ژاپن 5-0 میانمار رو شکست داده، در بازی بعدی با نتیجه 3-0 مقابل ویتنام به برتری رسید. 4-0 هم اندونزی رو شکست داده. در این گروه ژاپن و کره جنوبی با 6 امتیازی که به دست آوردن به عنوان تیم‌های اول و دوم راه پیدا کردن به مرحله 1/4 نهایی. حالا ویتنام و میانمار هم باید با هم بازی بکنن، ببینیم که کدوم تیم موفق میشه که راهی مرحله بعد بشه. اگر اینا مساوی هم بکنن، هر تیمی که مساوی بکنه راه پیدا میکنه به عنوان تیم دوم از این گروه به مرحله، به عنوان تیم سوم از این گروه به مرحله بعدی، مرحله 1/4 نهایی. میریم سراغ خانم جمیله کشاورز، داور بین‌المللی فوتبال کشورمون، و نظر کارشناسیشون رو می‌خوایم بشنویم در مورد نیمه دوم بازی تیم ملی ایران و چین تایپه. خانم کشاورز سلام، دوباره بفرمایید نظرتون رو.
سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون. نیمه دوم بازی یک مقداری فکر می‌کنم داور در خصوص خطاها سختگیرانه تر عمل کرد و پنالتی که گرفته شد برای تیم ایران کاملا درست بود، میتونست به بازیکن شماره 4 ما یه اخطار هم حتی بده، ولی خب این کارو نکرد، چون اگر شماره 4 ما اخطار دوم میگرفت اخراج میشد از زمین بازی. دقیقه 53 یک خطای سرنگون شدن رو گرفت که به بازیکن ما اخطار داد، دقیقا مشابه همون خطایی بود که نیمه اول روی بازیکنان ما انجام شد، ولی خب داور اخطار نداد و به طور کلی تصمیمی نداشت داور که حالا تاثیرگذار باشه توی بازی یا نتیجه بازی یا تصمیماتش تاثیر گذاشته باشه روی نتیجه. در خصوص حالا داوری به صورت کلی داوری خوبی بود، بهتون گفتم خدمتتون که کمک داورای اول و دوم در جام جهانی‌های قبلی حضور داشتن، الان کاندیدای جام جهانی هستن. خود داور بازی یکی از داورای با تجربه و خوب آسیا هستش و اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما خانم کشاورز عزیز و از همراهیتون، از این که در سه بازی که تیم ملی کشورمون در جام ملت‌های آسیا برگزار کرد و انجام داد همراه ما بودید. خیلی خیلی متشکرم.
می‌کنم من آرزوی موفقیت می‌کنم برای تیم داوریمون خانم مهسا قربانی و خانم انسی مافی‌نژاد که همچنان در هند حضور دارن و آرزوی موفقیت می‌کنم برای این عزیزان که بهترین قضاوت‌ها رو داشته باشن. همچنین درخواستی که از همه مسئولین دارم اینه که این تیم ملی رو رها نکنن. امیدواریم شاهد این باشیم که تمرینات تیم ملیمون ادامه دار باشه و بعد از برگشت به خونه دوباره تمرینات تعطیل نشه و بیفته برای یک سال دیگه و دو سال دیگه. ما نیاز داریم به بازی‌های تدارکاتی و اوضاع بهتر. ممنون از شما و توجه.
خواهش می‌کنم. متشکرم از شما. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم.
خب میخواییم صحبت بکنیم با خانم بیان محمودی، ارتباطمون برقرار نشده با خانم بیان محمودی و میرون سراغ خانم حسنزاده عزیز. خانم حسنزاده، خب داور خوبمونم اشاره کرد که تیم نباید رها بشه، باید برنامه ریزی بکنیم براش برای اینکه بتونه در مسابقات سالهای آینده نتایج خوبی رو به دست بیاره. به نظر شما بعد از اینکه تیم برگرده فدراسیون فوتبال باید چه کارهایی رو انجام بده؟
درسته، خب واقعا تو این سالهایی که فوتبال ما تشکیل شده از سال 84 تا امروز، هر موقع یه تورنمنتی برگزار می‌شد یا یه مسابقات آسیایی حضور پیدا می‌کرد تیم ملیمون، تو مدت 6 ماه قبل مسابقات یا 3 ماه قبل مسابقات تیم ملی تشکیل می‌شد و برای مسابقات می‌رفت. اگر تیم ملی نتیجه می‌گرفت ادامه داشت اردوی تیم ملی، و اگر نتیجه ای نمی‌گرفت تیم ملی تعطیل می‌شد. خب با توجه به اینکه تیم ملی کشور ما هم بیشتر مسابقات رو دیرتر از کشورهای دیگه فوتبالش رو شروع کرده، تیم ملی ما صعود نمی‌کرد بیشتر مسابقات رو. خب چون برنامه ریزی و بودجه خیلی زیادی برای تیم ملیمون خرج نمیشد. خب به خاطر همین تیم ملیمون صعود نمیکرد به مرحله بعدی و 2 سال طول میکشید تا مسابقات آسیایی تموم بشه و باز هم مسابقات آسیایی بعدی شروع بشه که مقدماتیش که ایران برای مسابقات آماده کنه. به نظر من تیم ملی بزرگسالانمون همونجوری که تیم ملی بزرگسالان آقایون همیشه منظم داره تمرین میکنه، همیشه باید ما تیم ملی بزرگسالانمون رو داشته باشیم تو اردو. حداقلش اینه که زمانی که تیم ملی مسابقاتی هم نداره ماهانه یه سری بازیکنامون رو حتما باید تحت پوشش خودشون قرار بدن. بازیکنام از نظر بدنی، برنامه ریزی، مربی ها باید مشخص باشن. فدراسیون فوتبال باید مشخص کنی که اون مربی هایی که هستن بتونن رو بازیکنای تیم ملی و لیگمون منظم کار کنن. خب باید مربی باشه و اینا شاید نمیدونم تو این سالها دلیل، شاید به خاطر اینکه از نظر مالی برای فدراسیون حالا یه برآورده هزینه میشد، ولی واقعا قراردادهای مربیای تیم ملی کشورمون خیلی زیاد نیستش که فدراسیون فوتبال نتونه 4-5 تا مربی رو تحت کنترل خودش قرار بده که اون مربی رو برنامه‌ریزی کنن برای بازیکنای توی لیگ و بازیکنان رو آماده کنن برای مسابقات و تورنمنت‌های بعدی که هستش. و من فکر می‌کنم که باید این هزینه‌ها، این نگاه ویژه رو فدراسیون فوتبال و آقای عزیز خادم این نگاه ویژه رو داشته باشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. و موضوع دیگه ای هم که واقعا باعث شد من خودم برام عجیب باشه تو این مسابقات، من فکر کنم که حضور بعضی از بازیکنان تو تیم ملی فوتبال کشورمون بود. ببینید زمانی که فدراسیون فوتبال تشکیل شد، این فدراسیون فوتبال، و قرار شد خانم موسوی به عنوان نایب رئیس حضور داشته باشه، با چند تا از مربی‌ها صحبت کردم که برای تیم ملی حضور داشته باشن. بعد یه دفعه تمام اون مربی‌هایی که صحبت کردن تو تیم ملی فوتسالمون، تو تیم ملی فوتبالمون، و این نفرات اصلا استفاده نکرد. چطور میشه مثلا تمام اون نظرات مربی با تجربه‌ای که تو فوتبالمون، شما ببینید ما میگه چقدر مربی خوب و تجربه داریم تو فوتبالمون، باید از مربی، وقتی ما مربی خارجی نمیاریم تو کشورمون و این هزینه رو نمی‌کنیم، بهترین حالتش اینه که این مسابقات حساس و با این مهمی رو از مربی
بازی تدارکاتی هم داشته باشی.
در کنارش همینطور ببینیم، شما اول از همه میایید کادرتون رو میچینید، بهترین کادر مربیایی که تو کشورتون دارید و ورم دارید میچینید به بالا سر تیم ملیتون. و وقتی این اتفاقا، این انتخاب ها انجام میشه، الان به نظر من تو تیم ملیمون نیاز بودش که حداقل 2 تا مربی دیگه هم کمک بکنن به این تیم ملیمون. با حضور یک سرمربی و یک کمک مربی تیم ملیمون نمیتونست نتیجه بگیره. نیاز بودش بازیکن ها با مربیای بیشتری کار کنن و تیم ملی آمادگی بیشتری داشته باشه. ببین شما این دقت کنید، درسته ما مربی بدنساز خیلی خوبی گذاشتیم بالا سر تیم ملیمون، آقای نوشادی، من خیلی قبولش دارم، ولی واقعا تیم ملیمون از نظر بدنی خیلی کم آورده. شما نگاه کنید بازی اول ما دقیقه 60 به بعد بازیکنامون توان بازی کردن نداشتن. بازی با چین همینطور نیمه دوم اصلا بازیکنامون 2 تا نیمه هم اصلا وا داده بودن بازی رو. خب این بازی هم که تازه نیمه اول ما از نظر آمادگی روانی بازیکنامون آماده بازی نبودن و رفته رفته تازه داشتن خودشونو پیدا میکنن، به خاطر اینکه اون آمادگی روانی و تازه خودشونو تونستن تخلیه کنن، نیمه دوم یه خورده خوب بازی کنن. و اینا به نظر من فدراسیون باید حتما یه برنامه‌ریزی خیلی دقیق و منظمی داشته باشه. الان نگاه همه مردم ایران به این تیم ملی باید خسته نباشید بگیم به بچه‌ها، چون واقعا این بازیکن‌ها همینقدر توانشون بوده و بیشتر از این نباید توقع داشته باشیم.
و برای اولین بارم بود که در مسابقاتی به این بزرگی شرکت می‌کردن.
درسته. ببینید تیم ملی ما برای اولین بار تو مسابقات رسمی که بخواد شرکت کنه این مسابقات بودش. ببینید ما تیم ملیمون تو مسابقات سوچی روسیه هم شرکت می‌کرد که بازیکنانمون آمادگی داشتن تا یه حدودی برای این مسابقات آماده باشن، ولی خب مثلا میگم این نگاهی که حالا سرمربی تیم ملی داشت نسبت به اینکه یه سری بازیکن‌ها رو دعوت کنه برای تیم ملی کشورمون، نتونست اون نتایجی که باید و شاید و به نظر من میتونستیم از این هم بهتر باشیم. درسته رنکینگ تیم‌های دیگه بهتر بود، تیم‌های دیگه برنامه‌ریزی منظم‌تری دارن، ولی ما هم اینقدر ضعیف نیستیم، فوتبالمون اینقدر هم بد نیستیم. ما میتونستیم حداقلش اینه که 60 70 دقیقه خوب فوتبال بازی کنیم، یا اینکه حداقلش اینه که اون تیم‌ها ضعیف‌تر هستیم یه خورده دفاعی‌تر بازی کنیم که تعداد گلای کمتری بخوریم. حالا اینکه چطور میشه که تیم ملیمون با برنامه‌ریزی اینکه اول بازی از همون شروع بازی وقتی ما هنوز تسلط رو بازی پیدا نکردیم، تیممون مثلا هجومی میره تو زمین بازی و خیلی دقایق اول بازی شروع میکنیم گل اول خوردن، خیلی نامنظم بازی میکنن بازیکنامون، اینا همه حالا برنامه‌ریزی بوده که شده. آرزو موفقیت میکنم دیگه.
برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشن برای اینکه تیم ملی تمرینات مستمر رو داشته باشه. یه نکته دیگه هم که نه تنها در فوتبال بلکه در رشته‌های دیگه هم وجود داره این که ما بازیکنای ملی پوشمون رو دعوت میکنیم با قراردادهای خیلی بالاتر در لیگ باشگاهی بازی بکنن، در حالی که وظیفه باشگاه اینه که بازیکن سازی بکنن و بازیکنای خوبشون رو به تیم ملی معرفی بکنن. این یه نقصیه که به نظر من باید روش برنامه‌ریزی بشه و استعدادهای خوبی که وجود داره شناسایی بکنم مربی و بعد معرفی بکنم به تیم ملی.
ببینید دقیقا تو این چند سال متاسفانه باشگاه هامون یه برنامه‌ریزی منظم و خوبی نداشتن، چون هزینه های فوتبال بانوان شاید از ظاهر نگاه کنید 4-5 میلیارد یه تیمی که بخواد تو لیگ شرکت کنه و برنامه‌ریزی منظم داشته باشه، یک سال یک بازیکن قرارداد ببنده و تحت کنترل خودش قرار بده 4-5 میلیارد تومان باید هزینه کنه و بعضی از باشگاه این کارو نمیکنن. شما حساب کنید باشگاه‌های بزرگ فوتبالیمون مثل استقلال، پرسپولیس، مثل سپاهان، مثل فولاد خوزستان، ببین همه اینا یه سریاشون تیم تشکیل میدن، ولی آیا تشکیل شدن تیمشون منظم کار میشه رو این تیم؟ برنامه‌ریزی و بودجه هایی که دارن در اختیار میذارن، از پزشکا، از همه این چیزا استفاده میشه؟ باید نگاه همون نگاهی باشه که وقتی باشگاه های بزرگ ما مثل سپاهان، فولاد خوزستان، پرسپولیس، استقلال تو جام باشگاه آسیا شرکت میکنه، ما باید حرفه‌ای‌گری رو یاد بگیریم، باید هزینه کنیم، باید کار کنیم. ببین استقلال پرسپولیس فقط نیام بگن که 40 میلیون طرفدار دارن، نیمی از این طرفداراشون هم خانم‌ها هستن و بهتره که هزینه کنن واسه اون طرفدارای خانمشون و اجازه بدن که تیم‌های بانوانشون تشکیل بشه و این کمک بکنه به فوتبال ملیمون و کمک بکنه به استقلال و پرسپولیس و طرفدارای فوتبالمون. یه کمی جا داره خانم‌ها هم حضور داشته باشن تو ورزشگاه. به نظر من ما شروع حضور خانم‌ها رو باید تو ورزشگاه‌ها از باشگاه‌های بزرگ در نظر بگیریم.
بله انشالله که مسئولین برنامه‌ریزی خیلی خوبی داشته باشن برای اینکه تیم ملی فوتبال بانوان کشورمون رها نشه، در مسابقات متعددی شرکت بکنه، بعد از اینکه برگشتش برنامه‌ریزی اصولی و دقیق بشه، سرمایه گذاری بشه تا بتونن در آینده نتایج خوب رو به دست بیارن. همونطور که الان خب فوتسالیستای خوب کشورمون در آسیا حرفی برای گفتن دارن، قهرمان آسیا هستن و الان هم خب در تورنمنت کافا شرکت کردن، یه بازی تدارکاتی خیلی خوبی هست براشون برای اینکه انشالله بتونن در آسیا نتایج خیلی خوبی رو به دست بیارن و قهرمانی خودشون رو تکرار بکنن. ما امیدواریم که به هر حال همونطور که گفتم تیم ملی رها نشه. اگر هم مردم خوبمون میشنون که تیم ملی فوتبال بانوان کشورمون در مسابقات جام ملت‌های آسیا 5 گل از چین تایپه دریافت میکنه، 7 گل از چین، به این جهته که خب این تیم برای اولین بار در این مسابقات شرکت کرده، از رنکینگ جهانی خارج شده بود، دوباره برگشت به رنکینگ، 8 ماه تمرین کرد و با 8 ماه تمرین در این مسابقات حضور پیدا کرد و به نظر ما همین حضورشون یه عملکرد موفقیت‌آمیز، باید فدراسیون برنامه‌ریزی دقیق تری بکنه تا بتونن در آینده عملکرد فوق‌العاده‌ای رو داشته باشن. ممنونم از این که همراه ما بودید در برنامه گزارش ورزشی. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خدا نگهدارتون.
بیش از 7 دهه فخرآفرینی. کشتی واهمه را به امید و امید را به افتخار بدل کرده. تکیه گاه ورزش ایران در تنگناها این کشتی است که راه می گشاید. سه‌شنبه ساعت 9 رادیو ورزش فقط از کشتی بشنوید.
نبردی دیگر در راه جام جهانی 2022 قطر، ایران عراق. پنج شنبه ساعت 18 هفتم بهمن ماه همراه با رادیو ورزش.
فصل پایان و پیروزی شیرچه های ایران. ایران 3 عراق 0.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بندن تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست به چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
باورم نمیشه سفراش ریخته.
سفرای چی؟
سفرای سفر.
حتما کار سفر مارکته.
آره کار سفر مارکته، اما این بار خیلی سفراش ریخته.
اپلیکیشن سفر مارکتو نصب کن و آماده باش. از 8 تا 10 بهمن سفرای سفر میریزه و میتونی سفراتو با قیمت استثنایی بخری. جمعه نارنجی سفر مارکت.
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر، بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر، پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر، تا عدس پلو با عدس دلپذیر، تا آبگوش با نخود دلپذیر، تا قیمه با لپه دلپذیر، تا آش با لوبیای دلپذیر. بله، حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
ببین، میخوام بیمه ماشینم رو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
آشوبر با تو هوای تازه واسه تو میازه، یه روز فوق العاده رو می‌سازه. کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی با یوگا.
ماست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدن.